بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت اساتید بزرگوار در انستیتو شرق شناسی و ایران شناسی. توفیق بزرگ و فرصت مغتنمی برای خودم می‌دونم که خدمت شما اساتید محترم رسیدم. همطور که فرمودن، ما تا امروز یک جلسه در کنفرانسی در دانشگاه قازان داشتیم در خصوص انقلابی که در نظریه های انقلاب اتفاق افتاده بعد از انقلاب اسلامی ایران صحبت کردن. دیروز در انستیتو فلسفه در خدمت اساتید محترم در مورد تجربه ایرانی در فلسفه، فلسفه اسلامی برای تقابل با دو موج ماتریالیستی که از غرب به ایران آمد سخن گفتم. یکی موج تفکر ماتریالیسم مکانیکی که تحت تأثیر دیدگاه های نیوتن تئوریزه شد و از قرن 18 به بعد گسترش پیدا کرد در اروپا و بعد در قرن 19 و 20 به ایران. و موج دوم ماتریالیسم دیالکتیک مارکسیستی بود که مثل بسیاری کشورهای دیگه این موج وارد ایران هم شد. راجع به علل جامعه شناختی و روان شناختی این نفوذ این دو موج در بعضی کشورها توضیح دادم و بعد به دلایل فلسفی اونها اشاره کردم و اینکه چگونه فیلسوفان مسلمان ایرانی یه فلسفه اسلامی به زبان ساده رو در سطح جوانها و دانشگاهها در برابر این دو موج ماتریالیسم فلسفی تدریس کرده. دوستان فرمودن و قرار شد که اشاره خیلی سریع و گذرا به بعضی مبانی نظری جمهوری از نوع دینی، جمهوری اسلامی یا دموکراسی در چارچوب اسلام بکنیم. من 3 سال قبل هم توفیق داشتم در فکر میکنم در همین اتاق در خدمت بعضی دوستان بودم و اونجا راجع به اندیشه سیاسی شیعه صحبت کردم و البته موقع سوال و جواب سوالا بیشتر رفت سراغ مسائل سیاسی مثل هسته‌ای و اینا.
آقا اسمش کی بود؟ ساجی؟
آقای ساجی. خب تا آقای ساجی نیامده من بحثمو شروع کنم. و الا باید کل جلسه رو راجع به هسته ای صحبت کنم. فرصتی باشه من در پایان عرایزم در خدمت شما هستم، هر سوالی که بفرمایید، هر سوالی داشته باشید. تقریبا علارغم اون که دموکراسی و تئوکراسی، حکومت مردمی یا حکومت دینی در فلسفه سیاسی غرب و آکادمیک بینشون تقابل وحشتناکی دیده شده و غیر قابل جمع دانسته شدن به عنوان دو قطب مقابل، ما فکر میکنیم مسئله با یه مقدار دقت قابل حل بوده و فکر میکنیم در الگوی انقلاب اسلامی حل شده. اولا اکثر استدلالهایی که برای حکومت اسلامی میشه عیناً و کاملاً شبیه استدلال‌هایی است که برای سایر حکومت‌های اوغلایی جهان میشه. مثلا ضرورتی نداره که مسلمان‌ها دلایل اضافی برای ضرورت تشکیل اصل حکومت بیارن. ضرورتی نداره که مسلمان‌ها دلایلی بیش از بقیه مکتب‌های سیاسی در مورد ضرورت حاکمیت و شخص یا اشخاص تصمیم‌گیر برای حکومت بیارن. تمرکز تصمیم‌گیری در حکومت، این مسئله مشترک بین حکومت اسلامی و غیر اسلامی. ضرورت قانون‌گذاری و همینطور الزام به قانون‌پذیری، التزام به قانون در جامعه، این مخصوص حکومت اسلامی نیست، در همه حکومت‌های عالم مثلا مبنای حکومت و دولت به خصوص دولت مدرن همینه. به عبارت دیگه اینها امور عقلی یا اوغلایی است که اسلام قبول داره و تفاوتی با بقیه نداره. مثلا حکومت باید باشد برای تضمین نظم و امنیت درون جامعه، برای دفاع از کشور در برابر تهدید خارجی، یعنی امنیت خارجی لازمه، برای بعضی امور عمومی و اجتماعی در داخل جامعه که متولی خصوصی نداره و شهروندان تک تک مسئولیتشو نمیپذیرن، امور عمومی جامعه به حکومت نیاز داریم، برای مدیریت اختلافات داخلی و منازعات و اختلافات بین شهروندان بایستی یه راه حل حکومتی داشته باشیم، به حکومت محتاجیم. های علمی و فرهنگی جامعه و آموزش و پرورش عمومی به حکومت نیازه و به لحاظ قانون هم شهروندان نمیتونن هر کسی برای دیگری یا برای خودش قانون بنویسه، برای قانون اجتماعی هم ما نیاز به حکومت داریم و به خصوص ضمانت اجرای قانون. خب تا در این موارد فیلسوفان مسلمان تفاوتی با غیر مسلمان ها ندارن، هر فلسفه عقلی اجتماعی بشری این اصول رو میپذیره. تفاوت در اینه که بر اساس چه ارزش هایی و با چه اهدافی و با چه نوع انسان شناسی این وظایف انجام بشه و در این که حق حاکمیت رو، مشروعیت رو چطور تعریف میکنیم و منشأ مشروعیت رو چی میدونیم. در تفکر اسلامی که حالا من توضیحات میدم بعد بعضی مواد قانون اساسی رو میخونم، قانون اساسی بعد انقلاب رو، ما مبنای مشروعیت رو در تفکر اسلامی شیعی، در تفکر اسلامی و قرآنی زور رو منشأ مشروعیت نمیدانیم. یعنی حکومتی که بر اساس صرفا قدرت بر سر کار میاد، استدلال فلسفی و اخلاقی نداره، از نظر ما مشروع نیست. نه قدرت فردی، نه حزبی، نه صنفی، نه طبقاتی و نه فامیلی. حکومت بر اساس زر، یعنی مشروعیت ناشی از ثروت رو هم ما قبول نداریم که حکومت اغنیا و ثروتمندان بر فقرا باشه. حکومت قدرت، مشروعیت ناشی از قدرت در جوامع ابتدایی بر اساس قدرت بدنی بود، ولی در جوامع پیچیده تر امروزی قدرت علمی، قدرت مالی، قدرت تکنولوژیک اضافه شده بر اون، ولی ماهیتش تغییری نکرده. ماهیت همون ماهیت متعاد دیکتاتور فرق میکنه. دیکتاتوری دیکتاتوریست، دیکتاتورش فرق میکنه. دیکتاتوری سرمایه داران، چه دیکتاتوری سرمایه دار، چه دیکتاتوری دولت و حزب حاکم و چه دیکتاتوری فرد پادشاه، همه مساوی است. و خواهم گفت که حکومت دینی به مفهوم دیکتاتوری روحانیون یا صنف نماینده خاصی به عنوان نمایندگان مذهب هم نیست، و توضیح خواهیم داد که چرا حکومت اسلامی، حکومت ولایت فقیه، به معنای دیکتاتوری روحانیون هم نیست. و این تفاوت حکومت اسلامی مورد نظر ما با حکومت کلیسا در قرون وسطای اروپا است. تفاوت‌های دیگری هم وجود داره که خواهیم گفت و توضیح میدم که ما چرا دیکتاتوری فقیه رو هم قبول نداریم و اساساً فقیه دیکتاتور ولایت نداره و حق حاکمیت نداره. اگر حکومت فرد، حزب و طبقه نداریم، حالا نوبت به حکومت مردم یا دموکراسی میرسه. اما از نظر ما دموکراسی هم اشکالات اساسی داره. نه، خود دموکراسی. میگه بگو دموکراسی غربی، میگم نه، خود دموکراسی. جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی با دموکراسی، دموکراسی غرب شباهت شکلی داره ولی مبنای فلسفیش دو تاست. اولا دموکراسی واقعی و خالص به معنای حکومت واقعی همه. خب این میدونید در خود غرب هم و در دنیا به عنوان یک دموکراسی ناممکن شناخته شد، یعنی امکان اجرایی به خصوص در جوامع پیچیده تر و بزرگ امروزی مطلقا نداره. یعنی اگر فرض کنیم دموکراسی اشکال فلسفی هم نداشته باشه، دموکراسی به معنای حاکمیت همه مردم امکان واقعی نداره و هیچ وقت نداشته، و لذا در همون دموکراسی اصلی یونانی هم همه شهروندان حق رأی نداشتن، بلکه مرد رومی پولدار حق رأی داشت، شهروند محسوب میشد. زن شهروند نبود و حق رأی نداشت، فقرا و بردگان حق رأی نداشتند و غیر یونانی ها و غیر رومی ها هم شهروند محسوب نمیشدند. چنانچه در دموکراسی لیبرال هم در ابتدا در جهان سرمایه‌داری مرد سفید پوست سرمایه‌دار حق رأی داشت، نه زن و نه فقیران و نه کسانی که سفید پوست اروپایی نیستن. حق رأی زنان و فقرا و سایر نژادها به تدریج در یک قرن اخیر، در این چند 70-80 دهه اخیر کم کم به وجود آمد، هنوزم در همه کشورهای دموکراتیک تحقق پیدا نکرده. و بگذاریم از این که غرب فعلا شما دارید میبینید دموکراسی که برخلاف منافع سرمایه‌داری باشه قبول نداره. دموکراسی در ایران، غزه، عراق رو قبول نداره، اما رژیم سلطنتی غیر دموکراتیک در سعودی و امارات رو قبول داره. انتخابات 85% ایران رو دموکراتیک نمیدونه، اما ریاست جمهوری ارثی از پدر به پسر در مصر رو دموکراتیک میدونه. به دلایل اشکالات فلسفی که بر سر راه دموکراسی بود، یعنی حکومت همه مردم، عملا تعریف دموکراسی عوض شد. یعنی حکومت همه مردم شد حکومت اکثریت مردم، و بعد حکومت اکثریت مردم هم چون در همه موارد امکان نداشت تبدیل شد به حکومت نمایندگان اکثریت مردم. یعنی گفتن چون روند تصمیم گیری در جوامع بزرگ و پیچیده امکان نداره، عملا در همه موارد امکان نداره رجوع مستقیم به آراء مردم، یعنی امکان اجماع و اتفاق نظر آحاد شهروندان تقریبا در هیچ موردی وجود نداره جز موارد استثناء، بنابراین دموکراسی مستقیم نه واقع بینانه است نه عملی، حتی اگر درست باشه که ما در درست بودنش هم اشکال داریم. نقد دموکراسی به معنای دفاع از دیکتاتوری نیست. ما موضعمون رو در برابر دیکتاتوری ابتدا بیان کردیم، بعد آمدیم سراغ دموکراسی. این سوالات فلسفی هم در خود غرب نسبت به اصل دموکراسی مطرح شد که تا الان بی جواب مونده. صحبت دلیل فلسفی است. دارم میگم به چه دلیل فلسفی باید اینطور باشه، و الا اینکه 51 نفر زورشون و تعدادشون از 49 نفر بیشتره این روشنه. و چرا یک اقلیت قوی 49 نفره از حقوق و منافع خودش در برابر یک اکثریت ضعیف 51 نفره بگذره؟ ولذا خیلی وقتا شما میبینید که نمیگذرن، یعنی اقلیت ها، اقلیت قوی تن به میل اکثریت نمیده اگر مبنا میل و نفعه. یه اقلیت قوی بسا که بر یک اکثریت ضعیف در بسیاری از جوامع داره حکومت میکنه الان به نام دموکراسی، چنان که الان هم همین اتفاق افتاده. یعنی در لیبرال دموکراسی در واقع پشت پرده اقلیت سرمایه‌دار بر اکثریت دارن حکومت میکنن به نام حکومت اکثریت. اشکال دیگه هم اینه که اگر میل اگر امیال و منافع فردی مبنای مشروعیت و قانون باشه، خب بسیاری از امور عمومی هست که سود خصوصی برای شهروند نداره. بقیه شهروندا چرا باید به اونها تن بدن؟ یعنی اگر هر کسی به فکر منافع شخصی خودش باشه، مثلا رسیدگی به فقرا، به یتیمان، به بیماران، به معلولان، کدوم انگیزه خصوصی پشتش هست؟ و لذا در دموکراسی مستقیم بسیاری کارهای اجتماعی روی زمین میموندن و همینطور تصمیمات روزانه مهمی که باید سریع گرفت با دموکراسی مستقیم عملی نبود. ولذا دموکراسی از حکومت مردم، مستقیم مردم، به سمت حکومت نمایندگان مردم رفت. گام بعدی که از دموکراسی دور شدن به سمت آریستوکراسی رفتن، از دموکراسی به سمت آریستوکراسی رفتن، این بود که آیا اکثریت مردم قدرت تشخیص علمی و تدبیر جامعه رو دارن؟ اکثر مردم عادی تصمیم هاشون پشتوانه علمی نداره و حتی برای کارهای شخصی خودشون استدلال ندارن، چه برسه برای کارهای اجتماعی. ولذا نگرانی از حکومت جاهلان و عوام بر جامعه به نام دموکراسی مطرح شد و الان شما تقریبا نوعی تکنوکراسی رو میبینید به جای دموکراسی. و این تکنوکراسی تکنسیان ها، در واقع حاکمیت تکنسیان ها بر جامعه است که خود تکنسیان ها در اختیار سرمایه‌داران هستند. لذا عملا لیبرال دموکراسی به نام دموکراسی یه اولیگارشی جدیدی ایجاد کرده. دلیل دیگری که در قانون اساسی انقلاب اسلامی ما رو کشوند به سمت دموکراسی با تعریف غیر غربی، یعنی جمهوریت در چارچوب اسلام، دلیل دیگه باز این بود که اگر ایدئولوژی و مکتب رو حذف بکنیم، فرض کنیم حالا همه مردم هم تشخیص میدند که مصلحت البلهال کارشناسن، همه متخصصن که نیستن، فرض کنیم اینم باشه، به چه دلیل اگر همه مصلحت جامعه رو تشخیص میدیم، آیا چه مقدار تصمیم های ما تابع تشخیص های ماست؟ چه مقدار از تصمیم ها به دنبال منافع افراده، چه مقدارش به خاطر مصالح جامعه است؟ یعنی ممکنه شما تشخیص بدید الان مصالح این جلسه، مصلحت این جلسه چیه، ولی منفعت فردی من و شما در چیزی دیگری باشه. چه التزامی است که من منافع خودم رو فدای مصالح جامعه بکنم؟ چه ضمانتی است که ولو همه افراد درست تشخیص بدن، به این تشخیص درست عمل هم بشود؟
چیکار بکنید؟
مصالح جامعه رو فدای منافع خودشون. ولذا در قانون اساسی ایران جمهوری اسلامی گفتن حاکمان انتخابیان، همه به انتخاب مردم، و به این معنا دموکراسی و مردم سالاری است. اما حاکمان و رهبری باید دست کم دو شرط داشته باشه: یک، صلاحیت علمی یعنی فقه.
نیه که اون 111 رو بند 111 رو میگه ما میدونیم.
و دوم صلاحیت اخلاقی و التزام به اون چه درست میداند. چند سوال مهم که دیگه من توضیح نمیدم، فقط چند سوال رو مطرح میکنم که پاسخ، که تفاوت دموکراسی اسلامی و دموکراسی غربی در این پاسخ این سوالات از جمله معلوم خواهد شد. در سوال اول اینه که حق حاکمیت خود مردم از کجا آمده و آیا مطلق است؟ پاسخ ما اینه که این حق از سوی خداوند است، چون حق حاکمیت در واقع متعلق به خداوند است نه مردم، و این حق که به مردم داده شده مطلق نیست بلکه مشروط است، مشروط به رعایت ضوابطی که از طرف خداوند برای حکومت رسیده است. این حق رو خداوند به هیچ کس و به هیچ حکومتی مستقلن نداده است. نه فرد، نه اقلیت و نه اکثریت حق حکومت بر انسان رو ندارند. حق حکومت مطلقاً از آن خداونده و ضوابط اون از طریق قرآن و پیامبران به بشر ابلاغ شده. بنابراین هیچ حاکم و حکومتی به میل خودش نمیتونه برای ما تصمیم بگیره، چون هیچ انسانی بر ما ولایت نداره. هیچ انسانی محکوم هیچ انسان دیگری یا حاکم بر انسان دیگری نیست. حتی مردم نمیتونن حق حاکمیت بر خودشون رو به طور مطلق به کسی یا کسانی بدن. حکومت ها نمیتونن هر تصمیمی رو بگیرن. استدلال ما، استدلال اسلامی که در مقدمه قانون اساسی ما آمده ایناست: خداوند خالق و مالک بشر هست، عادل و خیرخواه هست. مالک هستی است و عادل و خیرخواه است. هیچ انسانی خدا نیست، چنانچه خدا انسان نیست. تنها خداوند حق حاکمیت کامل بر ما داره و به هیچ دلیل فلسفی کسی حق حکومت بر بشر نداره. ولایت الهی است. اصل دیگه که در مبانی نظری جمهوری اسلامی آمده اینه که خداوند در مورد امور حکومتی و اجتماعی سکوت نکرده است. خداوند از طریق پیامبرانش و قرآن، پیامبرانش ابراهیم، موسی، عیسی و محمد و همه پیامبران و قرآن، چنانچه از تقوا و معنویت شخصی و نماز سخن گفته، از عدالت اجتماعی نیز سخن گفته. عدالت مثل نماز یک حکم دینی است. قرآن 3 یا 4 وظیفه برای پیامبران ذکر کرده: 1 اخلاق، 2 معنویت یعنی ایمان به خدا و قیامت، 3 عدالت اجتماعی یا قسط، و 4 تعلیم حکمت یعنی رشد عقلی و معرفتی. دموکراسی و همه قراردادهای اجتماعی دیگه در این چارچوب مشروعیت پیدا میکنن، نه خارج از این چارچوب. در زمانی که پیامبران و اولیاء خدایی، خدا اولیاء خداوند هستند که اهل خطا و گناه و ستم بر مردم نیستند، حق حکومت منحصر به اونهاست. در زمان ابراهیم حق حکومت با ابراهیم، در زمان موسی با او، و در زمان عیسی مسیح حق حکومت با عیسی مسیح بود، چون معتقدیم ابراهیم و مسیح به مردم نه دروغ میگفتند، نه خیانت میکردند و نه حقوق مردم رو پامال میکرد. انسانهای غیر اخلاقی و بی تقوا یا جاهل حق حکومت بر مردم رو ندارند، حتی اگر اکثریت به اونها رأی بدند. و حق ولایت به پیامبر اکرم که آخرین پیامبر خداست رسید، و بعد به امامان که بعد از پیامبر به نسل ایشون تعیین شدند. و در دورانی که دست ما به انسان خطا ناپذیر نمیرسه، سراغ فقیه عادل میاد. اما کدوم فقیه عادل؟ اون فقیهی که اکثریت مردم او رو قبول داشته باشند و به او رأی بدن. رأی اکثریت لازم است اما کافی نیست. صلاحیت علمی و اخلاقی هم لازمه. و اگر فقیهی که به حاکمیت رسید او اگر تخلف بکنه، سوء استفاده مالی بکنه یا به حقوق مردم تجاوز بکنه، حتی 1 لحظه حق ولایت دیگه نخواهد داشت. باید زاهد و ساده زیست باشه و سطح زندگیش در سطح فقیران جامعه باشه. باید مجاهد و شجاع باشه و در برابر دشمنان جامعه بیسته. باید عاقل و اهل مشورت باشه، مستبد و دیکتاتور نباشه. حتی در زندگی خصوصی و خانوادگی خودش نباید اهل گناه باشه، نباید دروغ بگه، حتی در زندگی خصوصی خود. و شرایط دیگری که مثلا اهل مفاسد اخلاقی و مسائلی از این قبیل هیچ نباید باشه. اینا یه بخشایی است که از لحاظ مبنایی ما بهش معتقدیم و در قانون اساسی ما هم ذکر شده. نکته دیگه این که ولایت فقیه لازم نیست در حکومت دینی شما منتظر باشید تا دوره 4 سال یا 8 سالش تمام بشه، این وسط اگر خطایی کرد نباشه. حکومت ولایت فقیه مادام صلاحیته، یعنی تا صلاحیت داره حق داره، اگر نداره ولو 1 دقیقه بعد معزوله. ما لازم نیست منتظر بمانیم 4 سال یا 8 سال تمام بشه، بلکه لحظه به لحظه و هر روز باید چک و کنترل بشه از طرف نمایندگان ملت، و بعد حکومت اسلامی نسبت به سرنوشت همه مسلمانان جهان مسئوله. حتی در قانون اساسی ما ذکر میشه که نسبت به سرنوشت همه مستضعفین یا مظلومین جهان ولو مسلمان نباشند ما مسئولیم. سیاست خارجی بر اساس یک اصل قرآنی است که نه ستم میکنیم و نه ستم میپذیریم. من چند اصل قانون اساسی رو براتون میخونم و بعد اگر سوال یا نظرات شما رو دوستان رو میخوام بشنوم. میخواید آماده گفتگو هست؟
مگر شما
آخر بسیار خب ترجمه شده شما هم خوندین؟
خیلی خوب.
اینا متولد ایران شناسان یا متخصصان اینا. نه، آنی پترپلی خیلی، آنی پترپلی پرایش.